الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزرعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. خدمت سروران معظم و حضار عالی قدر، خاطر شریف استحضار دارد آیات بینات سوره مبارکه الرحمن را بررسی میکنیم. در نوبت قبل دیروز گفتیم فرمود و السماء رفعها، خداوند آسمان رو رفعت داد، بلندا داد و میزان رو وضع نمود و قرار داد. گفتیم دو بیان و دو تفسیر در آیه شریف وجود دارد. یک این که سماع همین جبه نگاه بال زمین است، همین گنبد به ظاهر دواری است که بر فراز سر ما انسان هاست، نیل گونوار و حافظ این زمین از اجرام سماوی است. اگر این مراد باشد، در اون صورت میزانی هم که مطرح می شود اون قاعده و ضابطه ایست که تعامل اجتماعی را می طلبد. یعنی انسان ها به لحاظ این که موجوداتی خودمحور و منفعت جو می باشند، در تعارض منافع درگیرند و لذا طبعاً حاجت به ضابطه و میزان و قاعده‌ای در تحلیل و تحول و بدبستان‌های اجتماعی است و خداوند در این جهت میزان وضع کرده است. این معلائی می‌شود. این همان است که در آیات دیگر هم در سوره مبارکه متففی و در فرازهای دیگر خداوند اشاره به همین می‌کند، توصیه به میزان می‌کند، اون عدالت رو در جامعه حضرت باری تعالی در برخوردهای اجتماعی و معاملی و تعاملی تذکر به اون میده. این یه معناست و یه تفسیری که دیروز باز بیشتر توضیح دادیم و اشاره کردیم. الان معنای دوم گفتیم نه سخن فراتر از این است. کلمه سماع در اینجا ممکنه مراد اون سماع علوی باشه، اون عالمی باشد که رفعت نسبت به این عالم دارد. عالم مرفوع است، عالمی است که گاه میگوید کتاب آسمانی ما، گاه میفرماید تعبیر این چنینی از آسمان و سما هو النظیف السماء الهون و فی الارض الهون، گاه تعبیر این چنینی که از سما اراده میشود عالمی که اسرار و غیوبات در اون عالم است، عالمی که اراده الهی از اون عالم نافذ می شود و وجود رو در بر می گیرد. اگر مراد از سما این باشه، در اون صورت میزان چیز دیگری خواهد شد. آیا ما راه به اون عالم داریم؟ خیر. آیا ما می توانیم بدون به اون عالم سما دسترسی پیدا کنیم؟ نه، دست ما کوتاه و خرما و رخیل، دست ما از اون سما کوتاه هست. اما خداوند ضابطه ای، راهی و مسیری قرار داده است که ما رو میرساند به اونجا و اون میزان است. و سماع رفعها و وضع میزان. توضیح دادم که در فراز دیگر در سوره مبارکه حدید میبینید خداوند میگه در قد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. در کنار کتاب میزان است، در کنار میزان کتاب است. در اینجا هم علم القرآن وضع میزان، قرآن است و در کنار قرآن میزان. دیگه تفصیل مطلب همان بود که دیروز به سمع مبارک رسانده شد. در وحی و در کتاب مواد خام مطرح میشه، اما اینها اندازه‌گیری و چهارچوب بندی نشده است. کلی نماز در قرآن گفته می شود، حکایت کلی زکات در قرآن گفته می شود، حج اشارتی به اون می شود و رد می کند خداوند سبحان صفحه رو با صفحات دیگر. تمام اینها حاجت به تقریب و اندازه‌گیری است تا انسان ها بتوانند الگو بردارند و استفاده کنند. نیست این کار مگر به وسیله میزان، بذار در کنار کتاب میزان باشد. میزان اول در کنار قرآن وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. در کنار وجود مقدس نبی مکرم اون موازینی که تمام این مواد خام در قالب سیمای نازنین و وجود مبارک این بزرگان به نمایش در آمد که اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. امیر المؤمنین صلوات الله علیه و فرزندان گرانقدر او، اینها اون موازینی هستند که خداوند سبحان در کنار کتاب خودش قرار داده است. همان که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی میشه این مطلب. این جمع سخن دیروز خدمت عزیزان تا جایی که مانده بود. اما به دنبال اون فرمود الله تتخوف میزان، مباد که طغیان در میزان کنید. و عقیم الوزن، وزن و معیار رو با قسط و عدل نگاه دارید. ولا تخسر المیزان، و در میزان تخسیر هم نکنید، طغیان در میزان نکنید، تخسیر در میزان نکنید. طغیان از حد شیء عنصر رفتن است، تخسیر زیر حد شیء حرکت کردن است. یکی افراد است، دیگری تفرید است. موازین رو پاس بدارید، در میزان نه افراد کنید نه تفرید، نه طغیان نه تخسیر. بسیار نکته ظریفی رو خداوند مطرح میکنه. به معنای اولی که خدمت عزیزان گفتیم که میزان به هر حال مراد از اون همون میزان برخورد اجتماعی و معاملی انسان ها باشد، این همون توصیه های کلیست. انصاف و عدالت رو در بدبستان اجتماعی، معاملات اقتصادی و غیره، تعهدات و قراردادها و پیمانها رعایت کردن، نه افراد کردن نه تفریط کردن. خب این یه نکته ایست که استفاده می شود. اما به معنای دوم که میزان شد، السلام علیکم که یا میزان الاعمال و سیف الجلال، اینجا معنا لطیف‌تر میشه. الله تتقاف المیزان، این میزان ها رو خدا قرار داده است در میان شما انسان ها، مباد طغیان در این میزان ها بکنید و مباد تخسیر در حق این موازین بکنید. یکی از طوائفی که در اسلام نجسند، کافر محسوب می شوند، در این اینی که اشهد ان لا اله الا الله می گویند، غلاتند، غلات، غالیان، اون کسانی که حد وجود مقدس اسدالله قالب امیر المؤمنین یا بعضن فرزندان او را فوق بشر می دانند، انسان نمی دانند. اونها که به اصطلاح مقابل فرمایش خود حضرت که فرمود نزحونا عن الربوبیه یا نزلونا عن الربوبیه، مباد اشتباه بشه امر براتون، ما را در جایگاهی قرار بدید که جای ما نیست، ما عبدیم، ما بندیم، ما هرون چه داریم از خدایمون داریم، از خودمون چیزی نداریم. این انا الا نذیر ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مثلی سو. این انا الا نذیر، خود پیغمبر میگه من یه نذیری هستم، احساس نکنید من مستقلن چیزی برای خودم دارم. خیر، اون جماعتی که در حق امیرالمؤمنین و فرزندان او بعضن خصوصا در حق علی ابن ابی طالب چنین طغیانی رو عمل کردند، این طاغیان، اینا طغیان در میزان کردند، به اینها غلات گفته میشه. فرض کردم غلات در احکام فقهی نجسند، اینا حکم کافر رو دارند. نقطه مقابلش اون طرف قضیه در میان مردم و در میان جماعت، کسانی هستند که در تمام بشر یه نگاهی کردن، یه نفر رو لازم دیدن که مادام العمر لعن او بکنن و او کسی نبود جز علی ابن ابی طالب، برای خودشون فرض و واجب دانستن که در طول عمر علی را لعن کنن. اینها شدن کی؟ اینها شدن نواسب، نواسب اللعام، این شدن نماز. گروه اول علی را بردن به رتبه های الهی رساندن، گروه دوم علی ابن ابی طالب را نعوذ بالله نستجیر بالله در پسترین فرض ممکن قرار دادن. الله تطغوا فی المیزان ولا تخسروا المیزان. یکی افراط در میزان کرد، دیگری تخسیر در میزان کرد. خب حالا من بحث رو نسبت به حضرت امیر علیه السلام گفتم و کلی مطلب همین است. پس این توصیه رو خداوند سبحان بازگو می کند، اون جایگاه این موازین رو پاس بدارید، همانی که هستند از اونها استفاده کنید، عقیم الوزن بالقسط، از معیارهای الهی خارج نشید و حرمت قانون خدا رو داشته باشید و قانونگذاران الهی. البته هنوز هم مطلب میشه گفت پیرامون این میزان و خصوصیاتش و ارتباطش، اما دیگه در جمع مطالب دیروز امروز من کفایت میبینم و ادامه این سخن رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. به دنبال این رحمت رحمانی دیگری که حضرت باری تعالی مطرح میکند، بعد از تمام این رحمتهایی که در روزهای قبل گفتیم، پس از الرحمان فرمود و لعرزه و زعها للعنام، ما زمین را وضع کردیم برای انسان ها. مراد از زمین همین کره ماست، همین کره زمین رو خداوند میگوید. کلمه وضعها از ما خود ریشه وضعها وضع هست، وضع به معنای پایینی و فرود و پستی است، که از همین ماده شما کلمه بسیار شیرین و شیوای تواضع را دارید. تواضع از ماده وضع میاد، یعنی یک کسی که رفعتی دارد و بلندایی دارد اما برای خودش بلندی قائل نمیشه، خودش رو پایین میداند، فرو میداند، لذا فروتن میشود. انسان متواضع فروتن است. والارض وضعها، ما زمین رو متواضع کردیم، وضعش دادیم زمین رو برای شما انسان ها. للانعام، این آیه آیه قابل تأمل است. به این رحمت رحمانی خداوند بود خیلی فکر کرد و خیلی استفاده کرد از این لطف الهی. همان گونه که استهزار دارید، در قرآن نسبت به زمین خداوند سبحان تعابیر جالبی رو به کار میبرد و نسبت به ارتباط ما به زمین تعابیر زیبایی به کار برده شده است. تصور بفرمایید که در جایی حضرت علی اعلی زمین رو مثلا فراش مینامد، زمین فراش شماست، والارض فرشناها و نعم الماهدون، زمین رو ما خوب فرشش کردیم، فراشش کردیم برای شما انسان ها. کلمه فراش به معنای بستر استراحت است. اون بستری که پهن می کنید و در اونجا استراحت می کنید، این میشه فراش، عامل استراحت، اون هم به همون شکلی که هست که حالا توضیح میدم خدمت عزیزان. یا مثلا میبینید در جای دیگر در قرآن حضرت علی اعلی و جعلنا الارض مهادا یا مهدا، تعبیر به مهد و مهاد میشود. مهد چیست؟ گاهواره است. مهد همان است که عطف بلعلم من المهد الالحد، زگهواره تا گور دانش بجوی. چنین گفت پیغمبر راستگوی، زگهواره تا گور دانش بجوی، به تعبیر استاد سخن حکیم توس. پس مهد یعنی گاهواره. به زمین مهد گفته می شود، به زمین فراش گفته می شود. خداوند سبحان این تعابیر این چنینی در مورد زمین دارد. بساط به زمین گفته می شود. بساط، بساط می خواهد یه جایی توقف کنید، سریعا صندوق ماشین می زنید، بر می دارید یه فرشی رو چیزی رو می دازید و می نشینید، این میشه بساط. کارتون تموم میشه زود جمع می کنید می زنید سر جاش راه می افتید، این میشه بساط. این تعابیر رو ما در کنار این تعبیر وضع در قرآن داریم. خب اینها همه نکته آموز است برای انسان ها. اگر خداوند سبحان به زمین فراش گفته شده است و محل آرامش و استراحتگاه این چلینی و بستر خواب گفته شده است، طبیعی است چون می‌دانیم مدت توقف انسان و مدت استفاده آدمی مثلا از بستر خواب چه مقدار عمر است. شما چه مقدار عمرتون رو در بستر خواهید بود؟ ممکنه انسان‌های متعارف معمولی یه سوم 24 ساعت ثلث شبانه روز رو در بستر باشن. ادهی که یه مقداری حالا حالاتی براشون دست داده است، اینها با چیزهای آشنا شدن نمیتونن اصلا چنین تصوری رو داشته باشن که یک سوم 24 ساعت چون در بستر باشن.
نه
اینها دیگه اگر زیاد خیلی لطف کنن و رحمشون به حال خودشون بیاید، ممکنه 4 ساعتی را 5 ساعتی رو بیشتر در بستر نگذرانند. از امیرالمؤمنین علیه السلام این جمله نقل است که بدترین مرگ ها مرگ در بستر است، بدترین مرگ ها مرگ در بستر خواب است. امیرالمؤمنین بهترین مرگ ها را مرگ در حال انجام وظیفه می داند، همانی که خدا قسمت روزی خود او می کند، مرگ در حال تحرک، مرگ در حال کار، نه در حال خسبیدن. این را امیرالمؤمنین یه شاخص می داند، یه افتخار می داند. همان گونه استهزار دارید در عرف امروز دنیای ما و در عرف نظام سازمانی و به اصطلاح دوائر ما هم قضیه این چنین هست. هنگامی که یک کارمند دولت، یه خدمتگزار یه مؤسسه در حین انجام وظیفه جان میدهد، حقوق فیکس میگیرد. اگر در حین خدمت فوت کند، سیروزه حقوق میگیرد، هر سنی از خدمت باشد. مزایای ویژه‌ای دارد، امتیازات خاصی به اون میدهند. یه چنین حالتی است که در حین خدمت جان داده است، در حین انجام وظیفه. و اگر احیانا کسی اهانت به او بکند در لباس خدمت، در حین ساعت کاری، این فرق میکنه تا اینکه با یه شخصی معمولی در خیابان به این عنوان برخورد کرده باشد. اگر به مأمور دولت در حال انجام وظیفه کسی اهانت کند، مجازاتش و جرمش مضاعفه، این طرفش دولت نفرد. یه چنین امتیازی را دارد. همان که خداوند سبحان در قرآن میگوید افرعیت الذی ینها عبدا اذا صلا. فرق میکنه اون جسور ناپاکی که میآید در حین نماز پای کثیفش بر پشت سر مبارک رسول خدا میگذارد، قرآن میگوید افرعیت الذی ینها عبدا اذا صلا، در حین انجام وظیفه اهانت پیغمبر میکنی، در حین انجام کار به رسول خدا اهانت میکنی. خود این اهانت در حین انجام کار بحثی دارد، جان دادن در حین انجام کار امتیازاتی رو دارد. امیرالمؤمنین اشاره به این میکند. اناد بفرمایید، حالا خداوند سبحان زمین رو فراش معرفی میکند، یعنی انسان ها مدت توقف شما در این زمین چقدر از عمرتونه، شما چقدر از هستیتون رو تو این زمین به کار میبرید و تنی میکنید. یه مدت کوتاه که این مدت کوتاه هم مدت بستره، مدت خوابه، متاسفانه مدتی که انسان ها الناس و نیامون، انسان ها تا تو این بسترن فراشند خوابن، طفلی هنوز بسته گهواره فنا، مردان زمان شود که ز گهواره شد جدا. وقتی که شما تو این بسترید خوابید، خوشا به حال اونها که تو این بستر بیدار میشن. تا زمانی که خوابن چسبیدن به زمین، وقتی بیدار میشن دیگه به بستر نمیچسبن، جدای از بستر میشن. همینطور خداوند سبحان تعبیر میکند از زمین به گاهواره و مهد. خب گاهواره و مهد، یه کسی که 60 سال عمر دارد، 80 سال عمر دارد، چه مقدارش تو گاهواره بوده است؟ این تا زمانی که نتونست حرکت کنه، تا زمانی که توان ایستادن رو پاش نداشت، تا زمانی که خودکفا نبود برای برآوردن نیازهاش، صدایی بزند، دادی بزند، چیزی بخواهد، کاری بکند، تو گاهواره بود. این از مجموعه 60 سال عمر دوران عجز و ناتوانی و کوتاه دو ساله رو، یک سال و نیمه رو، یک ساله رو در گاهواره بود، نبیش از این. زمین رو خداوند گاهواره مطرح می کند، مهد مطرح می کند. اشارت به این دارد که انسان ها، شما درنگتون در دنیا کوتاه هست، قلیل المکسو قصیر المدتو، مدت کوتاه، زمان کم، درنگ بس قصیر است. و مراقب باشید، حواستون جمع کنید، تو این گاهواره چه می کنید. بدونید که شما باید حرکت کنید، الان زمین گیرید، باید پاتون شما قوت بدهد، شما رو بلند کنه. ما باید تو این گهواره همینطور زمینگیر و عاجز بمانید، نتونید قوتی فراهم کنید که بتونید بایستید رو پای خودتون بعد از این گهواره. اینها همه هشدار است، این تعابیر همه دقتها و آموزنده و نکت آموز ما انسان هاست که خداوند اینها رو بسیار ظریف در قرآن به کار می‌بندد. من جمله از این تعابیر همین است: ولعرضه وزعها للعلا. خداوند به زمین وضع و سستی و پستی برای انسان‌ها داده است. نسبت به آسمان و سما رفعها، آسمان رفعت دارد، آسمان یه کبریایی دارد، آسمان یه بلندایی دارد، یه سرفرازی دارد، اما خداوند زمین رو وضع کرده، زیر پای ما انسان‌ها قرار داده است، به زمین تواضع بخشیده است نسبت به انسان‌ها. بزرگان معتقدند که تواضع زمین نسبت به انسان دو گونه است. زمین هم نسبت به ما تواضع تشریعی دارد، هم تواضع تکوینی دارد. یعنی هم زمین برای ما پستی طبیعی دارد، هم پستی قانونی دارد. چطور؟ از جهت تکوینی و طبیعی میبینیم خداوند این قدرت رو به ما انسانها داده است که این منابع زمین رو واحدن بعد واحدن برون بکشیم از دلش. این قدرت رو به انسان داده است. دل دریاها بشکافد، دل کوهها بشکافد، از زیر زمین فرو رود، ذخایر فسیلی به انرژی های فسیلی این زمین رو از 4000 متر، 5000 متر، 6000 متر به در بیاورد، چندان مانع مشکلی هم نداشته باشد. بعد در دل زمین اینها رو استخراج کند، پالایش کند، استفاده کند. ده ها عنصر رو از دل کوه ها و از عمق زمین برون بکشد، اینها رو استفاده کند، فلزات مختلف، عناصر متفاوت رو زمین هم با جود و کرم بذل کند. اینها رو متواضعانه منتظر باشد که انسان ها بیان سراغش، بشکافن این معدن رو، کشف کنن، ذخایرش استخراج کنن، استفاده کنن، بیرون بیاورن. مقاومتی هم نمی کند چندان در قبال انسان ها و در اختیار قرار میدهد ذخایر خودش. این سو اون سو مواد سطحی زمین، مواد عمقی زمین، انسان ها مدام در حال تلاش اندیشه. به جمله تو بحث عرض کردم از سر سوز دل، اما نخواستم ادامه بدم بیشتر در سخن دیشه، بلان هم یه اشاره عرض میکنم. زمین به تمام معنا خدمتگزار بشر است. ما خدمتمون با زمین یک طرف هست عزیزان. فقط زمین به ما نفع میدهد، ما به زمین نفعی نمیدهیم، ما به زمین جز خسران و زیان چیزی دیگری نمیدیم. ما تعفنها و مردارها و لجنهامون رو به زمین میدهیم، اما زمین 100% خیر به ما میده. خدمات زمین با انسانها یک طرف است. ما در حال از بین بردن منابع زمینی هستیم. ما داریم آن با آن خسران به زمین وارد میکنیم، زمین آن با آن خیر به بشر میده، لطف به انسانها میکنه. این کرامت خداوند است، عنایت الهی است و وضع زمینه که زمین متواضع زیر پای ما، همه جور با ما کنار میاد، همه جور به لطف خداوند با ما سر می کند. این زمین این لطف رو دارد. ابدان میلیون ها انسان در طول تاریخ این جنازه ها به دل زمین داده شد، میلیون ها حیوان به دل زمین داده شدن، زمین اینها رو با لطف و مرحمت مادرگونه گرفت، اینها رو تجزیه کرد با اون خصوصیات و موجوداتی که خدا در دلش نهاده است، اینها رو تبدیل کرد به میوه های الوان و رنگارنگ، به مواد غذایی ناب، به پوشش عالی نباتی، مخمل سبز طبیعت، اینها رو در اختیار ما انسان ها قرار داد. و جعلنا الارض کفاتا احیاء و انباتا، خدا زمین رو برای مرده و زنده ما انسان ها کافی قرار داد و در اختیار ما قرار داد. اینها وضع طبیعی زمینه، زمین تواضع طبیعی داره و داره با ما انسان ها اینطور عمل میکنه و برخورد میکنه. ما اینطور داریم در زمین متصرفانه عمل میکنیم، هیچ فکری هم نسبت به آیندگان نداریم. حالا آیندگان بودن بودن، مردن مردن، اون هم چیزی برایشون مون مون نمون نمون، ما بریزیم و بپاشیم و بخوریم و برویم، دیگران هرچه شد شد. به این شیوه از منابع طبیعی داریم استفاده میکنیم، هیچ دقتی هم نداریم، در حفظش هم کوشا نیستیم، فکرمون هم نیست که اصلا ما نسبت به این کوه، نسبت به این درخت، نسبت به این طبیعت مسئولیت داریم. در یکی از ادعیه صحیفه سجادی است، در یکی از خطبه های نهج البلاغه امیر المؤمنین است، امیر در اونجا دارد که شما به خدا قسم سوال میشید در قیامت از تمامی حیواناتی که دور و برتون، از بقاع ارض، از عمل کردتون با این گل زمین، فردای قیامت مورد سوال و بازخواست قرار میگیرید، از عمل کردتون با این اشجار، اصناف خلق مورد بازخواست قرار میگیرید. حتما باید برای ما غربی‌ها توی قالب‌های نمی‌دونم کذایی وارد کنن، حفظ محیط زیست رو که ما بفهمیم، یا نه ما خودمون در فرهنگ ناب به الهی خودمون بهترین نکات و عالی‌ترین مسائل رو داریم که لهو ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات والارض، همه چیز رو از خدا ببینیم. پریشه مرز می‌کردم یه پیر مرد با صفای بزرگواری رو در چند دقیقه در شهرستانی دیدار میکردم چند روز قبل. ایشان به من میگفت رفتم همدان برای یک انگیزه. رفتم همدان فقط برای که برم سر قبر بابا طاهر و یه فاتحه براش بخونم و ازش تشکر کنم، بگم من اومدم اینجا، رفتم ایستادم گفتم آقای بابا طاهر من اومدم اینجا که از تو تشکر کنم و برات فاتحه بخونم برای یه حرفت، و اون حرفتم اینه که گفته‌ای به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعدا تو بینم. این فکر ماست، این مکتب ماست، ما دنیا رو اینطور باید ببینیم. خداوند سبحان اینطور وجود رو در اختیار ما قرار داده است، زمین زیر پای ما موضوع و وضع شده است. اون چه گفتم این موضوعیت و وضع تکوینی و طبیعی است، اما در این حال از جهت قانونی هم زمین برای انسان ها وضع شده، از جهت قانونی هم زمین تواضعی برای انسان ها دارد. تواضع قانونی زمین در کتاب فقه پیش بینی شده است. بحث اراضی در فقه یه بحث گسترده مرحوم شیخ انصاری مطرح میکند در انتهای مکاسب محرمه، به شکل متبر این بحث رو مطرح میکند. یک کتاب در فقه فقیهان دارن به نام کتاب و احیاء المواد، اصلا احیاء المواد. زمین ها تقسیم می شود به بائر و دائر. زمین بائر من احیا ارزن میتن فهیله، اگر زمین مرده و بائری رو کسی احیا کنه از آن او می شود، فهیله می شود مال ما، ما می شیم مالک زمین، یعنی ما به زمین چی داریم؟ سیطره داریم، ما تسلط بر زمین داریم، قانونا ما مالک زمینیم. من احیا ارزن میتتن فهیله، در کتاب احیاء الاموات میگن مسلمان باشد، شیعی باشد، سنی باشد، ذمی باشد، یهودی باشد، مادی باشد، کمونیست باشد، هر کی این کار رو بکند مالک میشه. اگر توان احیا ندارد اما میخواد یه جوری سرنخی با این زمین بائر پیدا کند، میاد یه مقدماتی فراهم میکند، یه دستی میزند، کاری میکند، نمیدونم سنگی میگذارد که در فقه بهش میگن تحجیر، میاد این زمین رو تحجیر میکند، میشن میگن تحجیر اماره مالکیته، این نشان دهنده مالکیت. اگر کسی زمین رو تحجیر کرد این در شرف و آسانی مالکیت قرار میگیرد، اگر زمین بائر و بدون سابقه ملکیت باشد. یه چنین حالتی پیدا میکنه. رابطه ما انسان ها از جهت قانون خدا با زمین رابطه مالکیت میشه، این میشه پستی و تواضع تشریعی و قانونی زمین نسبت ما انسان. ما میتونیم زمین رو ببخشیم به دیگران، ما میتونیم زمین رو بفروشیم، بخریم، بشکافیم، بدبستان کنیم، ما همه کار با زمین انجام میدیم. ولی ارزان از آها تمام این مطالب است. خداوند یه چنین تسلطی، این رحمت رحمانیه یه الهی است، این از مصادیق بارز الرحمان است که ولی ارزه خداوند زمین رو چنین در اختیار ما انسان ها قرار داده است و قوه استفاده و بهره برداری از اون رو به ما بخشیده. خاطر عزیزان هست در گذشته به کشاورزان فلاح میگفتند، یا مثلا در تعبیر عربی حارس و حرس گفته میشه. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ما زارعی داریم و حارسی داریم، هر دو شما میگید کشاورز، اما در روایات به ما گفتن زارع به خودتون نگید، به خودتون بگید حارس نه زارع، چون زارع خداست، چون که بذر است و به روی آمد خداش. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، در سوره مبارکه واقعه میخوانید خدا میگه آیا شما زارعید یا ما زارعیم؟ خدا زارعه، شما که زرع نمی کنید، شما چه می کنید؟ شما حرس می کنید. حرس یعنی چی؟ یعنی شکافتن زمین، دانه رو گذاشتن، این با شماست. به انسان حارس میگن، به انسان فلاح میگن، چون زمین رو می شکافد، میکوبد، این زمین اون زمین زیر رو میکند، در اختیار میگیرد، تملک میکند، کشت میکند. اصلا کلمه بد نیست. عوامل کشاورزی اگر نگاه کنید در ادبیات گذشته، اینها خیلی نکته داره. به گاوهایی که در کشاورزی به کار برده میشد، همونهایی که گاو نر میخواهد و مرد کهن، به اینها بقر میگفتن. و عوامل کش بغره یعنی چی؟ یعنی شکافتن. به این گاوها بغل میگفتن چون زمین رو میشکافتن در خدمت انسان ها به استفاده میکردن. خدا این تصرف ها رو به انسان داده است که این گونه با زمین عمل میکنن و این گونه میوه های الوان و منابع و منافع زمین رو بیرون میکشه. من این حکایت رو زمانی از میکردم به دوستان، واقعا آموزنده است که تکرارش میکنم و الا از تکرار خیلی لذت نمیبرم. به زمان ناصر الدین شاه آوازه مرحوم سرکار حاجی را به تعبیر بیهقی ها و سبزواری ها آخوند ملا حاجی سبزواری رو شنیده بود. میدانست که حاجی سبزواری چیزهایی دارد غیر از علوم عقلی اینها، معروف است کیمیا دارد. زمانی که سفر خراسان داشت ناصر الدین شاه میخواست بیاد، مسیر از طرف سبزوار و فریمد و به اصطلاح عرض به خدمتون بیهق خودش رسون به انگیزه دیدار سرکار حاجی سبزوار. خب به حال وارد شد به آخوند ملا حاجی صاحب منظومه و دیداری دست داد است و مدتی نشست و مذاکراتی این سو و سو. خب آقای حاج ملا حاجی، ما شنیدیم شما کیمیا دارید، خلاصه آمدیم از کیمیا شما استفاده کنید. ما میدانیم که شما مس را طلا میکنید، اینو بلدید شما، ما آمدیم این استفاده کنید. حاجی فرمودن بدون هیچ مقاومتی، گفتن بسیار خوب چشم، ما این کار میکنیم. مدتی نشستم، بلند شدم رفتم بیرون، بازگشتم اندرون نشستم. ناصر الدین شاه منتظره که قهری بیاد، ابریقی بیاد، از به خدمتون منقلی بیاد و شروع کنه حاجی برای با قهر و ابریقش کار انجام بدست و مثل طلا بکند و مثلا فرفال شیمیایی انجام بدست با علمای کاری بکند. اما خبری نشد. یه مدت گذشتید که خادم حاجی اومد و یک سینی رو مقابل حاجی سبزواری گذارد، روشم یه حوله هم داد. ناصر الدین شاه پرده رو برداشت، این 17 تا پیاله است. تو هر پیاله کوچکی که نخود، یکی لوبیا، یکی عدس، یکی ماش، یکی همینطور حبوبات مختلف است. مات مونده است که این چه خبر است. جناب حاجی سبزواری گفت جناب سلطان بدانید اونی که کیمیا بلده میخواد یه عنصری رو، یه فلزی رو مانند مس تبدیلش کنه به زهر، اونها که ادعاش دارن تبدیلش کنه به طلا. اما کیمیای ما همانیست که رسول خدا فرمود از زراعتو حیل کیمیا الاعظم. کیمیای ما کیمیای اعظمه. مردم مس رو میخواند، ما خاکستر و خاک و مردار را تبدیل به این طلاها میکنیم. به نظر من این کیمیا مقدم بران کیمیایی است که تو ذهن شماست. او کیمیا نیست، او کیبیایه که معلوم نیست کی بیاد و کی نیاد، بعد مردم کیمیاش کردن. اینه خداوند این رو قرار داده است، اینه که وجود مقدس امام امیر المؤمنین در اون کلام زیباش دارد من وجد ما ان، این دردناکه، من وجد ما ان و ترابا ثم افتقره فابعده الله. هر کسی که آب داشته باشه و خاک داشته باشه اما این مملکت به این فرد فقیر باشه، لعنت خدا برو باد، از رحمت خدا بدور است. فابعده الله. کیمیا اعظم دارد خدا، همه چیز داده اگر داده باشه. اگر زمین باشه و آب باشه انسان حاجت به کی دارد؟ ثم افتقره فابعده الله. در حدیث بسیار زیبایی است که مرحوم مجلسی هم در بهار دارد، خیلی هم متقن و حساب شده است. حدیث خداوند سبحان چنین زمین رو قرار داده است سروران عزیز و در اینجا زیبایی تمام فرمود ما زمین رو وضع کردیم و نهادیم لل انسان، برای شما انسان ها. ایول انامه، این لام لام انتفاعه، یعنی هر چی نفع هست مال چیز؟ مال شماست. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، ما مسخر کردیم برای شما هر آنچه در زمین است. یعنی چی؟ یعنی ما این لام لام انتفاعه، ما هر چی در زمینه جوری قرار دادیم و تسخیرش کردیم که نفعش به کی برسد؟ نفعش به شما انسان ها برسد. اینها تمام ذره ذره مستاق رحمت رحمانی خداوند سبحان است که داره تجلی میکنه در سوره مبارکه الرحمن. والارض وزرعها بلعنا فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام. حالا یه گوشه های از این لطف جاریه در زمین رو خداوند سبحان با انس جامعه مطرح می فهمن. فیها فاکه هتون، ما در زمین فاکه هر آدادیم. خب خود این که فاکه هر خداوند مطرح می کنه چون جالبی داره. فاکه میوه هست. اما گاهی از کردیم کلمه فاکه از ماده فکه هم می آید. فکه ها یه چیزی رو میگن که درش سروره، نشاطه، لذته. میوه هم که فاکهه میگوین چون میوه نشاط آوره، میوه لذت آوره. شما دور هم نشستید میگید آه ظرف میوه بیارید، نمیدانم میخواید یه لذتی ببرید، با هم صحبتی بکنید، شروع میکنید به عرض به خدمتون، به دست هر کدام ترنجی میدهید، شروع میکنید خوردن به میوه استفاده. خود فاکهه کمون که گاهی شما حالش ندارید، حوصله‌اش ندارید، عرض به خدمتون یه روزنامه‌ای که به دستتون میدهند میرید دنبال، بگید الان حوصله ندارم سردبیر رو بخونم، سرمقاله رو بخونم، و هم میذارید چیفتون میفتد به نمیدارم گلاغا، نمیدارم به چی، به صفحه فکاهی میفته، بعد همونجا رو میخوانید، خنده هم میکنید، رد میشید. فکاهی به مطالبه میگویم که جنبه تنوع داره، سرور داره. میوه رو فاکهه میگم چون خداوند این رو قرار داده که تنوع بخش در زندگی ما باشه، سرورآور باشه، لذت بخش باشه، در این حال منافعش هم به وجود ما ببخشه. فرمود فیها فاکهتون و نخل ذات الاکمام. و در این زمین ما نخل ذات الاکمام قرار دادیم، نخلی که کم دارد، کم یعنی پوشش و غلاف. حالا نکته این است که حضرت حق پس از ذکر فاکهه که میوه ها رو مطرح می کنند، بعد کمان که همیشه در قرآن میبینیم به خرما اشارت ویژه میکنند و نخل. حالی که ممکنه در تقسیمات ما خرما هم جزء میوه ها محسوب شد دیگه، فاکه هست دیگه، اینجا میشه ذکر خاص بعد از عام. بعد از اینکه یک عام میگفته شد، حالا یه ذکر خاصی میشه. نوعا ذکر خاص بعد از عام خیلی خوبه، عکسش بده بگیم فلان کس فقیه، ادیب، نجومدان است، نجومی است، ضمن سواد خوانده و نوشتن هم داره، این خیلی بده، این خوب نیست، به اصطلاح این میشه صحیح نیست، این از دست بوس میل به پا بوس کرده، مربان تو ترقی معکوس کرده. اما اگر عکسش باشه خوبه که ما ذکر به اصطلاح خاص بعد از عام بکنیم، این خوبه. یعنی اینجا خداوند سبحان بعد از فاکهه به نخل اشاره میکنه، به لحاظ این که همان گونه که میدانید اصلا در بحث زکات خرما ترجیح داره بر گندم و جو، اخراج از خرما یه سا خرما تقدم دارد بر سا جو و گندم. علت چمینه که جو و گندم رو که شما بودید با چوارش کنه بنده خدا، بود ببرد با آسیا بجاریش بکنه، آردش بکنه، نمیدانم چه بکنه، چطور حفظش بکنه تا بعد به مصرف برسه. اما خرما زود به مصرف میرسه، تسخیر در مصرف دارد، یه تقدماتی دارد و ویژگی های خاصی که این داره این میوه اقتضا میکند که همیشه خداوند یه تأکید بیشتری رو خرما بذل میفرماد. و در اینجا فرمود و نخل ذات الاکمام. خب یکی از عجائبی که در این درخت وجود داره، مایی که با مناطق مثلا متعارف خودمون آشنا هستیم، من دو جنابانی از درخت توت بالا رفتیم، از درخت گردو مثلا بالا رفتیم، میدونیم درخت توت بالا رفتنش خیلی مشکل نیست، این شاخه‌های خاص و اینا میرید بالا میزنید، چادر میگیرن، توت میریزد و بعد میدونید جان میفرمایید لیوان دوبرا بالاش میزنید، تقبل الله منکم، این برامون آسانه. اما از درخت خرما اینطور نمیشه رفت بالا، از درخت خرما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. شاخه های درخت خرما مثل شاخه های درخت توت نیست که تحمل شما بکنه. خداوند اصلا وجود خرما رو جور دیگری قرار داده است. خداوند در تنه این درخت حالاتی قرار داده است. از تعالی حق به گونه کم در این درخت قرار داده، غلاف قرار داده که گرده های ماده تو غلاف آماده است، گرده نر باید توسط نخلبان تعبیر بشه، بیاد افسوده بشه، تلقیح بشه، جفتگیری بشه، بعد ریشه ها از تنه برون آید، بعد میاد خوشه چسبیده باشه به این شیره، او شاخه نباشه، او تنه باشه، و بعد میبینید این درخت خرما مثلا هر خوشه 60 کیلو 70 کیلو خرما داره، 10 تا خوشه دارد، میبینید این 600 کیلو یک تن یک درخت خرما به همین شیب خرما داده است. اینجا قرآن به این بودش اشاره میکند و نخلو ذات الاکمام، خدا اینطوری درخت رو در اختیار شما قرار داده است. و الحب و ذوالعصف و ریحان، و خداوند برای شما حب قرار داده است. حب دانه است، به مجموعه دانه ها. لذا شما جمعش میبندید به زبان خودمون میگیم حبوبات. حالا حبوبات درست یا غلطه میگیم حبوبات. حب مجموعه دانه هاست، همه دانه های پروتئینی که ما استفاده میکنیم اینها همه حبوبات. گندم است، ماش است، نخود است، عدس است، برنج است، تمام اینا. فرمود ما در زمین برای شما حب قرار داریم، حبوبات. که این حبوبات در این حال یه چیز دیگه هم در کنارشون دارند، ذوالعصف و ریحان. هم عصف دارند هم ریحان دارند. اینها یه چیزای حاشیه‌ای دارند که گاهی خشک است گاهی تر است، گاهی تازه است گاهی خشک است. خداوند سبحان در اینجا دارد با عصف و ریحان اشاره می‌فرماید به متاع لکم و لانعامکم، دارد به خوراک چهار پایان پیرامون ما هم اشاره می‌کند. اون کلمه اب که زمانی از کسی پرسیده بودن بلد نبود، فاکهتن و ابا، قرآن میگه فاکهه قرار دادیم و اب قرار دادیم. اب با همزه مثل اب پدر نمیشته میشه اما معناش چیز دیگه است. وقتی از اون آقا سوال کردن که آقا اب چیز، گفت نمیدونم. بعد از امیرالمومنین که سوال کردن، امیرالمومنین فرمود مگر دنبالش نخواندید؟ متاع لکم ولا انعامکم. فاکهه مال شماست، اب مال کیه؟ مال چهارپایانتونه. اب یعنی اصف و ریحان، یعنی تألیف، یعنی علوفه تازه و خوش که در این گیاهان قرار دارد، یا کاه گندم می شود یا شلتوکه و از شالی برنج می شود. فرمود یا این است یا آن است. فرمود و لحب و ذوالعصف و ریحان. از روز اولی که بحث رو آغاز کردیم خدمت عزیزان، الرحمن، یک یک مصادیق رحمت رحمانیه تا اینجا مطرح شد، ردیف به ردیف. خداوند سبحان اشاره کرد به تعلیم قرآن، خلقت انسان، تعلیم بیان و قوه تفکر و قوه نطق، شمس و قمر، نجم و شجر، آسمان و زمین، وضع و وزن و قسط. و اونگاه حالا بعد از تمام این مطالب برای تنوع و برای ترجیع بند، خداوند سبحان چنین می فرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان. مروری از این آلاء و نعم رحمانی حق رو دیدید انسان ها؟ کدام یک از اینها رو میتونید تکذیب کنید که از آن خدا نیست؟ اینها رو به چه کسی جز خدای رحمان میتوانید اسناد دهید و نسبت دهید؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان. آیا میتوانید اینها رو از کسی دیگری بدانید و کسی این چنین لطف بر شما انسان ها داشته است؟ اگر این چنین است چرا متوجه نیستید؟ اگر تمام لطف از اوست چرا تمام توجه شما به او نیست؟ شما چرا توجه ندارید در قبال لطف او؟ اگر دست پر مهر حضرت رحمان چنین بر سر شما قرار داده است، چرا دست لطف شما به سوی او دراز نمی شود؟ به شما این توجه رو چرا ندارید؟ آیا این ریشش در تکذیبه؟ انکار دارید؟ نه پروردگارا، به جد میگوییم، از سویدا و یه جان میگوییم، به عشق میگوییم، انشاءالله به حق تو از سر صدق میگوییم. و ما به شیء من آلاء رب مکذب، پروردگارا به هیچ کدام از نعمتهای تو تکذیب نداریم. اگر اشتباهی داریم و اشکالی داریم، ظلمت و نفسی و تجرأت و جهل، پروردگار این به خاطر غفلت و جهل ماست. و ما تکذیبی به آیات و عنایات و الطاف تو نداریم و همه رو به جان و به جد پذیرفته ایم، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. و نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. حکایت این است، این همون تعلیمی است که حضرات معصومی فرمودن بگید این رو وقتی که خواندیم سبعی آلا رو، بعد این ذکر رو بگید و تعلیم داد. خب تا اینجا خداوند یه شمه گفت و یه ترجیح بندم اومد و بعدم تکرار میشه. حالا میبینید من بعد نصف سوره الرحمن همین کلمه است. فبا ای آلاء ربکما، دو کلمه خداوند میگه، باز میگه فبا ای آلاء ربکما تکسبا، فبا ای آلاء ربکما تکسبا، این تکرار میکنه تا این هشدار رو از تعالی اعلا متوجه ما انسان ها میکنه. اما من یه جمله عرض میکنم و ان شاء الله دیگه میماند برای فردا. خب عزیزانی که بحث و مسلسلوار تعقیب میکردند از روز نخست، عنایت فرمودن که مخصوصا بنده دیروز این جمله رو تأکید کردم که آیات سوره مبارکه الرحمن تا اینجا محوریتش انسانه. خداوند جلد محور انسان دارد صحبت میکنه. این رحمت رحمانی تجلی پیدا کرد در تعلیم قرآن به که؟ به انسان. خلق چه کسی را؟ انسان. تعلیم داد، بیان داد به چه کسی؟ انسان. خورشید و ماه به حساب چه کسی در آمدند؟ انسان. نجم و شجر برای چه کسی سجده کردند و متواضع شدند؟ انسان. آسمان بالا سر کی قرار گرفت؟ آدمی. زمین زیر پای چه کسی قرار گرفت؟ انسان‌ها. اصلا محوریت این سوره با چیست؟ با انسان است. به اینجا که میرسد ما تا که این آیات رو میبینیم ممکنه یه بادی در غبغم به ما قرار بگیره، احساس کنیم که این منم طاووس علیین شده، که ما عجب کسی هستیم که خودمون خبر نداریم، ما عجب تافته جدا بافته ای هستیم. این فضیلت ما و این برتری ما، این تعلیم ما، این لطف ما، این که ما طلبی داشتیم مثلا، این آسمان و این زمین، اینها بر چه مقدار و معیاری مثلا گرد ما هستند و میچرخند؟ و بله نکند که این وجود ما یه وجود خاصی است، شاید یه خواصی تو این جسم ماست که موجب شده است که ما خورشید را بر اساس نیروی مثلا جانب مرکز گرد خودمون نگه داریم و زمین رو نگه داریم و چه بکنیم؟ احساس یه تفاخری نسبت به وجودمون بکنیم که بگیم پس این امتیازات حتما یه چیزی تو ما هست، جسم ما یه چیزی دارد، ماده ما یه چیزی دارد که چنین افتخاری را دارد. خداوند بعد از این که تمام این الطاف رو مطرح کرد، این قصه وهمی رو کوتاهش میکنه و زود تصحیح میکنه فکر بشر را. نه نه انسان ها، در این ماده وجودی شما هیچی نیست که موجب این همه لطف، این همه عنایت و این همه تفضلات و توجهات باشد. مگر نمیدانید خلق الانسان من شمسال کالفخار؟ بدونید مایه وجودی شما، ماده وجود شما شمسال کالفخار است، گل خشکیده کور رفته است. هیچی نداره که وضعیت جسمی امتیازی در این ماده جسمتون نیست. برید ببینید علت چیه؟ چرا خدای رحمان به شما تعلیم قرآن میدهد؟ چرا تعلیم بیان میکند؟ چرا آسمان و زمین وضع میکند؟ این لطف و این توجه به انسان، این ریشه در جای دیگر و موضوع و مطلب دیگری دارد. از این ماده و این جسم بر نمیاد، اونو باید پیدا کرد، باید ریشه کار رو پیدا کرد. انشاءالله خدمت عزیزان تر گفتگوی فردا به این قسمت بحث و ادامه مطالب خواهیم پرداخت و بازگو خواهیم نمود به فضل الهی و الطاف حضرت سبحان. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، از بها و جلال و جمال خود بر دلهای ظلمانی ما بتاباند، دست ما در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه. صلوات الله علیه صبح پنجم ماه محرم الحرام و دیگه از امروز الان قاعده در محافل ما نام هاشمیون علیه الصلاة و السلام ذکر میشه و هر روز دفتری باز میشود و یه بوستانی و یه گلی از این بوستان مطرح میشه و یه هاشمی بزرگی که افتخار آن داشته است که 1300 اندی سال زنده و جاودان و باقی مانده است نامش مطرح میشه و زینت بخش محافل ما و نورانی کننده دلهای ما شد. افتخار بزرگ را همیشه بنابر سنت پیشینیان که چقدر هم خوب به حساب شده بوده این سنت اهل ذکر در گذشته، خدای رحمت کند همشون رو، واقعا از خوب جایی شروع میکردن. از روز پنجم از کسی شروع میکردن که اتفاقا او اول شروع کرد در بین هاشمیون، بذار حق تقدم هم دارم بشه. خب وارد شد این وجود گرانقدر و شخصیت عظیم. دیشب این جمله نزد کردم به دوستان که وقتی حضرت امیر فرمودن به رسول خدا که شما یا رسول الله اتحب و عقیلن، شما عقیل رو دوست داریدم که این میبینم خیلی دوستش دارید، حضرت فرمودن انی احبه حبین، من دو تا محبت به عقیل دارم، یکی این که ابو طالب پدرش عقیل رو خیلی دوست داره و من به هر که ابو طالب دوستش داره دوستی میگذرم، و دوم به خاطر این که عقیل علی جان فرزندی دارد که او با فرزند تو سر و سری دارد. عقیل یه فرزندی دارد که روی ما خاندان رو منور می کند، فرزندی دارد که او حساب دیگری دارد، آخر او مسلم دارد. این بزرگ من گرد دارالاماره رو با یارانش گرفتند، نمیشته است 4000 نفر همراه مسلم صبح از به خدمتون کوفه، تدبیر شوم شعبید الله زیاد پیشبینی کرد، رؤسای قبائل رو خرید، کار به اونجا رسید که مادرها میومدن دست بچه هاشون میگرفتن میبردن، دست جووناشون میگرفتن، زنها میومدن دست شوهراشون میگرفتن میبردن. مسلم تا رسید به نماز مغرب 300 نفر بیشتر همراهش نبودن، وارد مسجد شد، نماز را تمام کرد، نگاه کردید پشت سرش 30 نفر هم رفتن، 300 نفر، 30 نفر بیشتر نیستن. دلشتن این متینه که اومد از مسجد بیرون به باب کند رسید، 10 نفر پشت سر هم. از باب اومد بیرون نگاه کرد تو کوچه، دید مسلمین، یک مسلم هم در کوفه جا دارد ندارد، یه نفر بیشتر نیست، تنهاست، تنهاست. اونجا شهیدید در طول تاریخ، همسر اسیر خزرمی است، مادر بلال است، پسرش اسمش بلال، و عرض به خدمتون کنیز آزاد شده است، این زن رسید در بخانوم، منتظر این پراشو به کوفه، بچهش نیومده، دم در منتظره که بچهش بیاد، ای تا که رسید قیافه آشفته و مستعد این محض رو دید، چه حالیست؟ تا که خواست گفت یا امت الله اسقنیما، ای کنیز خدا اگه ممکنه ظرفی آب به من بده. رفت رو خانه ظرف آبی رو داد، مسلم نوشید، دید همونجا نشسته از رو مستبه نشسته به تکان نمیمارد، خطاب کرد آقا جان اوضاع کوفه خوب نیست، برو به خانه، برو پیش در بچت، درد نگاه میکنه، همینطور مظلوم آنه به قریبانه دارد نگاه میکنه، چرا نمیری اینجا؟ نه برای شما خوب است، نه برای ما خوب است، کوفه پراشوب است، برو به سوی خانه خیش. به نگاه کرد، لب رو باز کرد، خالو من در کوفه قریبم، کس و کاری ندارم، کجا برم، به کدام خانه برم؟ گویا در نزد کوفیان قدار ما جایگاهی نداریم. آخه مگه شما کی هستی؟ تا که لب باز کرد گفت بدون خانو، من همون کسی هستم که آقا و مولای شما حسین ابن علی من رو فرستاد، من مسلم ابن عبیدم، کرم نمای و فرودا، چه خانه خانه توست، به اندرون بفت و حکایت و ادامه ماجرا میدانی تا اون زمانی که خلق بدیدن که بدن مبارک مسلم چگونه از فراز دار و اماره صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.